بشم و بار دیگر بگم که دنیا چرا توجه نمیکنه به لزوم آموزش کودکان که دسترسی ندارند به آموزش با کیفیت و با کودکانی که واقعا در بحبوحه جنگ های وحشیانه و همچنین تغییرات اقلیمی بسیار شدید قرار دارند. 52% از همه این 224 میلیون نفری که دسترسی ندارند به آموزش های سالم واقع افرادی هستند که با مشکلات جسمی روبروان. درصد کمتری از اونها آوارگانی هستند که باید که بر اساس استانداردهای بین‌المللی افرادی در نظر گرفته بشند که دارای اولویت آموزش هستند. کمتر از 17% از اونها قادر به خوندن نیستند و پس از پایان دوره دبستان قادر به خوندن نیستند. ما باید آگاه باشیم که واقعا شرایط در حال وخیم‌تر شدن هستش و یک چهارم میلیارد نفر در حال حاضر افرادی هستند که با این مشکل روبرو هستند و خیلی زود احتمالاً ما به عدد 1 میلیارد میرسیم. افرادی که ما الان داریم میبینیم در مناطق جنوب صحرای آفریقا در افغانستان و البته ما 650,000 نفر از کودکان در غزه هستند و طی 15 ماه اخیر هیچ آموزشی ندیدند و نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، اما میخوام بگویم که هم نیازهای ما به شدت و به سرعت در حال افزایش هست و به عنوان یک صندوق جهانی ما فاقد منابع کافی برای اجرای طرح‌های مشترکمون هستیم با یونیسف، UNHCR و شورای آوارگان و دیگر نهادها. ما برنامه مشترک داریم اما نمیتونیم این برنامه ها را اجرا بکنیم. شرکای ما از منابع کافی برای اقدام بین‌المللی برخوردار نیستند. ما نظام‌های را و سازوکارهای را برقرار کردیم و برای 12 میلیون نفر توانستیم که آموزش با کیفیت رو برقرار بکنیم، اما منابع ما اصلا کافی نیست و ما با نهادهای بسیار عالی همکار هستیم و اونها این گروه ها میخوان که کار بکنن اما بودجه نداریم و درباره هم نشستی که اخیرا برگزار شد میتونید برید اونا رو ببینید، اما ابزارهای کافی نداریم. بیش از 2 تریلیون دلار در سال ما صرف کمک سمت برای کمک برای ایجاد ظرفیت های نظامی و ماشین های جنگی صرف میشه، ولی ما فقط در سال 300 میلیون دلار میخوایم و این کمک ها برای ما محقق نمیشه. من قصد دارم که بگویم که 95% از کمک های ما از طرف نهادهای بین المللی محقق میشه، اما واقعا هیچ منطقی وجود نداره، هیچ اطلاعات کافی در این زمینه به ما ارائه نمیشه و ما متاسفانه نمیتوانیم که اهداف خودمون رو محقق بکنیم. این خیلی ساده است که ما کمک های نظامی رو به کمک های آموزشی تبدیل بکنیم و من میخوام بگویم که میتوانیم بگوییم که 500 میلیون نفر 500 میلیون دلار دیگر رو ما اختصاص بدیم. ببینید من از میلیارد صحبت نمی کنم، دارم از میلیون صحبت می کنم. این کمک ها واقعا ما اگر این میزان کمک رو دریافت کنیم تا 2026 میتونیم که به 100 هزار دانش آموز دیگر خدمات با کیفیت ارائه بدیم. ما اومدیم که تأکید بکنیم که اجازه بدید که به مردم و به حقوق بشر احترام گذاشته بشه. خیلی ممنون، خیلی ممنون که ما شما رو داشتیم، میتونیم که سوال های خبرنگارا رو داشته باشیم. خیلی ممنون جازمین به از طرف انجمن خبرنگاران سازمان ملل. من ادیس لدلر هستم از Associated Press و باید شما تصریح کردید که چه زمانی دنیا گوش خواهد کرد، چه کار میتوان کرد تا کمک ها برای آموزش کودکان فراهم بشه که آینده این کره زمین هستن. خیلی ممنون، خیلی ممنونم از اینکه شما رو، خوشحالم که دوباره میبینم، خوشحالم و شما به عنوان یک نماینده ژورنالیست و خبرگزاری ها شما باید به جهان بگویید که من به شما صحبت میکنم. لطفاً به جهان بگویید که هر کسی که در سیاست درگیر هست، هر کسی که کرسی عمومی داره، سمت داره، باید اقدام بکنه و من یک میراث رو پشت سر خودم گذاشتم و به این میراث من به جای اینکه ویرانی باشه، من به دنبال تلاش برای حمایت از کودکان بودم. من به عنوان یک عضوی از سازمان ملل، ما میتونیم که حامی و حمایت بکنیم و کمک ها رو از جای به جای دیگر منتقل بکنیم. و یکی از همکارای من همیشه میگه من کی هستم که بتونم تأثیری بذارم. بله شما هستین، میتونید که افراد گروه های کوچک هم تغییرات بزرگ در جهان ایجاد بکنن. بله ما شما رو داریم و ما در منطقه آموزش، در منطقه ساحل نیازمند اون هستیم که کمک های بیشتری صورت بگیره و به آوارگان، اما کمک های واقعا صورت نمیگیره. واقعا منابع ما کم هست و ما نیازمند اقدام هستیم و اکنون نیازمند اون هستش که کمک ها از جاهایی که الان دارن هزینه میشن برای آموزش کودکان هزینه بشه. بله ممکن است که این جواب رو ما داشته باشیم. امیدوارم که من بتونم که جواب شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون. من خبرنگار الجزیره انگلیسی عربی هستم و در من میشه آمار بیشتری رو درباره غزه ارائه بکنید و اینکه کودکانی که در غزه بدون آموزش موندن در جنگ و آیا در گزارش شما هیچ اشاره‌ای به غزه شده؟ آیا ممکنه به ما این آمار رو بدین با توجه به اینکه کودکان غزه بدون مدرسه؟ هم بسیار سوال مهمیه. همونطور که ما تخمین زدیم درباره کودکان، ما سودان رو داریم 11 میلیون کودک بدون آموزش هستن، افغانستان 9.7 میلیون نفر، در اتیوپی 8 میلیون. اینها آمار کودکان هست. در غزه 2,200,000 نفر جمعیت این افراد، کل جمعیت داریم که در به علت بحران آسیب دیدن. شمار کودکانی که در سن مدرسه هستن 650,000 نفر هستش. میتونیم بگوییم که به علت این آمار در غزه، با توجه به اینکه این آمار کمتر از اون کشورهایی هستش که به شما گفتم در گزارش ما بسیار محدود بهش اشاره شده، اما ما سرمایه گذاری کردیم در طول این جنگ و این خونریزی، ما سرمایه گذاری کردیم و حالا که آتش بس شده این سرمایه گذاری افزایش بده بکنه و در ما با همکاری با یونیسف، آنروا و دیگر نهادها کمک های خودمون رو افزایش خواهیم داد و میتونیم که با توجه به این که در سال 2024 ما به علت ادامه درگیری ها بیشتر کمک ها رو به کمک های بشر دوستانه رسونیم و کمک های بشر دوستانه صورت دادیم و پزشکی، ما اکنون فرصت این رو داریم که با توجه به آتش بس میتونیم که به ورود بکنیم و سازمان سازوکار آموزشی در این منطقه رو برقرار بکنن. بله الدمیر، خیلی ممنون. من از عربیک دیلی هستم و قدس العربی. سوال های وجود داره درباره ای که فلسطینی ها واقعا مناطق مختلف، دیدگاه مختلفی برای این دارن که به خودشون افتخار بکنن. یکی از این اونها مسئله آموزش هستش. اون چیزی که شما دیدید حمله به آن روا بوده و آموزشه که آن روا ارائه میده. چه صحبتی داری درباره آسیب هایی که آن روا دیده، درباره بحران ساختگی که در غزه صورت گرفت در مقایسه با بحران‌های طبیعی که مثلا آتش فشان یا سیل، و شما چطور میتونید در چه تفاوتی رو قائل هستید؟ خیلی ممنون از سوالتون. درباره آن روا ما یک خانواده سازمان ملل هستیم و باید در کنار یکدیگر باشیم. آن روا ایجاد شده نه تنها توسط افراد خاص ایجاد نشده، بلکه در مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده و باید که بزرگتر از اون هستش که یک نفر یا 50% بگن که میتونه به فعالیت خودش ادامه بده یا نده. نهادهای بین المللی هستند که تأثیر گذار هستند در آینده بشریت و یکی از اونها آن روا هستش. نظام آموزش آن روا در لبنان، تنها میتونم بگویم که به خاطر اینکه ما همواره با مشکلاتی در زمینه امداد رسانی و دریافت بودجه روبرو بودیم، من فقط تنها میتونم بگویم اون چیزی که در بیروت دیدم بدون هیچ نظری نزدیکترین حالت به ارائه یک آموزش با کیفیت، با کیفیت فوق‌العاده در شرایط جنگی بود. ما به عنوان اعضای سازمان ملل باید که در کنار هم باشیم و به تصمیمات مجمع عمومی احترام بگذاریم. آنروآ یک نهاد بسیار یونیک و بی همتایی هستش و نمیتونیم جایگزینی برای اون داشته باشیم با این وظایفی که براش تعریف شده. برای آوارگان فلسطینی هیچ کس نمیتونه جایگزینی برای اون تعیین بکنه. درباره بحران های مختلفی که وجود داره، جنگ ها در واقع بحران های ساخته دست بشر هستند و با ابزارهای نظامی جلو میرن. میتونیم با گفتگو اونها رو مهار بکنیم. گفتگو ابزارهایی هستش که سازمان ملل به دنبال اون هست، اصلا برای اون ایجاد شد. ما میتونیم با این ابزارها این بحرانها رو از بین ببریم، اما درباره تغییرات اقلیمی نمیتونیم ما همچین چیزی رو داشته باشیم. درسته که تغییرات اقلیمی به نوعی ساخته دست بشر، اما باید که بر اون برای مهار اونها اقدام بکنیم. اما ما میتونیم که با برنامه ریزی و با اقدامات دیگه از بروز اونها و کاهش اونها کمک بکنیم، از بروزشون جلوگیری بکنیم. من از همه میخوام که در این جهت گام بردارن. در پاکستان سیل، خوشسالی که در سومالی ما شاهدش هستیم، در حالی که بحران های اقلیمی داره در شمال این کشور فعالیت های آموزشی رو مختل میکنه، در جنوب اون ما شاهد درگیری های ساخت بشر هستیم که باید به نوعی دیگه برای اونا مهار بکنیم. در پاکستان ما شاهد صلح هستیم. ما باید بنابراین مدارسی از بتون بسازیم که در برابر سیل مقاومتر باشد. با توجه به اینکه اونها دو تا مسئله مختلف هستن، ما باید این مشکلات رو با یکدیگر ترکیب بکنیم و بر به عنوان یک وظیفه در برابر اونها بتونیم که دیدگاه مهار کننده ای داشته باشیم و بتونیم اقدامات بسیار مهمی رو برای مهار اونها صورت بدیم. میتونیم که جلوی تغییرات اقلیمی رو بگیریم. و بار دیگر چیزی هستش که من میگویم که درگیری های کنونی و افرادی که به علت تغییرات اقلیمی آواره میشن بسیار مهمه که به عنوان شما، به عنوان دوستان که ما در خدمتشون هستیم، برای تخصیص بودجه به مبارزه با تغییرات اقلیمی و همچنین مبارزه با درگیری های مسلحانه‌ای که وجود داره وظیفه خودتون رو انجام بدید، تا بتونیم که اگر که تغییرات اقلیمی رو نادیده بگیریم، ما نیازمند سرمایه گذاری در آموزش یک نسل هستیم و باید که جلوگیری بکنیم از ویران شدن مدارس و اینکه کودکان دور از مدرسه بمونن به خاطر تغییرات اقلیمی. تغییرات اقلیمی جدای از مسائل دیگر جامعه نیستند و نمیتونیم اونها رو جدا بدونیم از آموزش کودکان. ایوان شما بفرمایید. خیلی ممنون خانم شریف. به خاطر من از آرتینیوز هستم، دو تا سوال دارم. شما فرمودید که مشکلات بودجه‌ای دارید، آیا میتونید بگید که یک بحرانی هستید که در برابر امسال این بحران ها در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده به خاطر بحران هایی که در امسال شاهد بودیم، یا نیازها افزایش پیدا کرده، یا هر دو؟ شما خواستار 500 میلیون دلار بیشتر شدید تا بتونید به کودکان بیشتری کمک بکنید. آیا یک استدلال عملی دارید که این سوال رو قانع بکنید افرادی که این منابع رو دارن که به شما؟
خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، چشمندید بخشی از نشست خبری سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد بود که از رادیو مقاومت تقدیم شما شد. سپاسگزارم و ممنونم از 992-0365 سرکار خانم فاطمه و سرکار خانم مهدیا سادات موسوی نژاد از بابلسر که با ما در ارتباط بودند و پیامک فرستادند به 30955، همینطور از 936-36-53 که ایشون هم پیامک فرستادند برای ما، 935-38-40 دیگر دوستی هستند که واسه ما پیامک فرستادند. این بزرگوارانی که شمارشون رو میخوانم شنوندگانی هستند که از طریق پیامک با ما در ارتباط بودند اما نام مبارک خودشون رو برای ما ننوشتند و من مجبورم اکتفا بکنم به شماره تلفن اونها 936-61-53. از ایشان هم سپاسگزار و ممنونم. 912-30-282 از شما هم متشکر و ممنونم. آقای ایوب افشار از شهر مقدس قم. ۲۱:۲۱ ایران تهران جام جم، رادیو مقاومت، نصر سلیمانی.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد.
روی خط تلفن آقای دکتر مهدی مقصومی، کارشناس حوزه بین الملل با ما هستند. سلام میکنم به شما، شب شما بخیر باشه آقای مقصومی، خوش آمدید.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای مقصومی. ما امشب سعی کردیم که تا به اینجا درباره بحث‌های متنوعی صحبت بکنیم و بپردازیم به حوزه‌های گوناگونی که خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با آخرین تحولات منطقه وجود داره. با توجه به حوزه تخصصی حضرت عالی میخوام بپردازم به موضوع شرایط حقوقی بین الملل در این اتفاقات اخیری که در جامعه شکل گرفته. صحبت میفرمایید در این حوزه؟
بله، خدمتتون عرض کنم. خب همانطور که مستحضر هستید، در واقع کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که تمایلی برای خالی کردن نقاط اشغالی در جنوب لبنان نداره و پیشبینی این هستش که اگر تا فردا تغییر حاصل نشه به احتمال زیاد شاید یک دور درگیری‌های جدید بین مقاومت و اسرائیل خواهیم بود. شرط اما شرط بسیار سختی هست. خب دشمن با اشغال نقاط استراتژیک در سوریه سیطره آتشباری خودش رو بر نقاط مهمی در لبنان از جمله منطقه بغار غربی پیدا کرده و پس از سقوط نظام سوریه اهل سنت لبنان هم تا حدود زیادی رویه تهاجمی در خصوص حزب الله رو در پیش گرفته. اما خب این در واقع این که الان کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرده از تلفی قابلیت رسیدگی داره و قابل توجه هست برای تمام کسانی که پیگیر موضوعات محور مقاومت در منطقه هستن. خب این در واقع اقدامی که رژیم صهیونیستی کرده میتونه در واقع نشانگر این باشه که از
آقای مقصومی؟
بله.
ما متاسفانه کیفیت صدای شما رو خیلی مطلوب نداریم، اگر یه مقداری جا به جا بشین ممنون میشم.
بله خدمت رو عرض میکردم که خب به هر حال در واقع اتفاقی که الان رقم میخوره این استش که از منظر حقوق بین الملل ابعاد حقوق بین المللی زیادی رو میتونه در واقع در نظر داشته باشیم برای این اظهار نظری که کابینه رژیم صهیونیستی کرده. بحث نقض حاکمیت لبنان هست که حضور نظامی اسرائیل در خاک لبنان برخلاف اصول مندرج در واقع منشور ملل متحد هست که استفاده از زور یا تهدید علیه تمامیت ارضی کشورها رو ممنوع کرده و عدم خروج اسرائیل نقض حاکمیت لبنان و نقض توافقنامه‌های آتش‌بس بین المللی محسوب میشه. بحث مسئولیت بین المللی اینجا مطرح است که بر اساس پیشنویس مواد مسئولیت بین المللی دولت ها اسرائیل به دلیل اقدامات نظامی در خاک لبنان و عدم پایبندی به تعهدات خودش ممکنه که در واقع مسئولیت بین المللی داشته باشه و طبیعتا از منظر حقوق بین الملل اینها نقض‌های فاحشی هستن که رژیم صهیونیستی داره رقم میزنه و حالا واکنش های بین المللی این وسط باید اتفاق بیفته. بحث نقش سازمان ملل هست که شورای امنیت و نیروهای حافظ صلح یونیفیل باید پیگیری کنن و جلوگیری کنن از تشدید تنش‌ها و وارد عمل بشن. با این حال عدم اقدام قاطع از سوی سازمان ملل میتونه به کاهش اعتباری این نهاد بین المللی هم منجر بشه. واکنش کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی به ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس میتونه در واقع فشارهای دیپلماتیک بیشتری رو برای خروج اسرائیل اعمال بکنه که این موضوع همچنین میتونه به تقویت ائتلافهای منطقه‌ای علیه اسرائیل هم منجر بشه. اینها در واقع ابعاد حقوقی و بین المللی موضوع هست که میتونه قابل توجه در واقع شنوندگان محترم برنامه قرار بگیره و پیشبینی من هم این هستش که با توجه به استقرار دولت جدید فلسطین و عدم تمایلشون به ادامه جنگ با اسرائیل از طریق مراجع بین المللی وارد عمل بشن و احتمال درگیری رو خیلی کاهش میده این موضوع.
تحولات به سمت و سوی داره در واقع رهنمون میشه که یه مقداری به نظر میاد که حقوق بین الملل داره در حاشیه قرار میگیره. من درست برداشت کردم یا خیر آقای مقصومی؟
بله کاملا برداشت شما درست هست. خب توی یک سال و اندی گذشته تحولاتی که در فلسطین اشغالی ما داشتیم، اتفاقاتی که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هست از طرف اسرائیل در منطقه رقم خورده و در واقع عدم فعالیت به موقع و به جای سازمان ملل متحد، عدم موضع‌گیری های درست و عدم کارآمدی این سازمان در واقع به جهت حق وتویی که برای آمریکا پشتیبان دیرینه اسرائیل قائل شدن، کارآمدی حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد رو هرچه بیشتر از گذشته به رخ جهانیان کشیده و اعتراضاتی هم در همین راستا از طریق دولت‌های مختلف اتفاق افتاد. حتی برخی دولت‌های غربی در واقع اعلام کردن که این حق به تو باید برداشته بشه به جهت اقداماتی که دولت آمریکا به نفع دولت به نفع رژیم صهیونیستی رقم زد.
خب با توجه به شرایطی که در واقع در جمیع جهات ایجاد شده، فکر میکنید که شرایط آینده منطقه به چه سمت و سوی هدایت خواهد شد؟
همونطوری که عرض کردم خدمتتون، خب در واقع